أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظر سوم در غصب و نشوز و شقاق هست که این سه عنوان است. بحث کنونی فقط در عنوان اول است که غصب است، اما نشوز که قسم دوم است و شقاق که قسم سوم است بحثش به خواست خدا خواهد آمد. فعلا بحث در نشوز نیست، بحث در غصب است. مطلب دوم آن است که برای زن یه سلسله احکام شرعی هست، فقهی هست، و برای زن از اون جهت زوجه است یه سلسله احکام شرعی و فقهی هست، و برای زن از اون جهت که همسر دارد یه سلسله حکم مزاوجه و حق مزاوجه و امثال ذالک است. اون قسم اول و قسم دوم که احکام شرعی است هرگز زیر مجموعه قانون خانوادگی قرار نمی گیرد که بگیم الرجال قوامون علی النساء یا للرجال علیهن درجه. چرا؟ زیرا این بیان نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که فرمود لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق به منزل اصل حاکم است. یعنی هیچ ممکن نیست کسی ولایت داشته باشد بخواهد حکم شرعی را عوض کند. اون که بر زن از اون جهت که زن است واجب است، یا از اون جهت که شوهر دارست حکم خداست و واجب باشد، این حکم شرعی در تحت هیچ عنوانی عوض نمی شود. اون مسئله خروج از بیت و امثال ذالک اونا حق است و قابل تغییر است که اون هم باید بحث بشه، چون که یه مقدار بحث شد. اما اون حقوقی که از قبیل صوم و صلات است، از قبیل عادتها ماهانه است، از قبیل سایر احکامی که به زن از اون جهت که زن است برمیگردد، یا از اون جهت که شیر داد به کسی محرم اوست، حالا او دارد با او حرف میزند، شوهر بخواد بگه که با او چه حرف میزنید، این میگه من شیر دادم به او، بچه من است، محرم من است. حرف شوهر درباره حکم خدا به هیچ وجه نافذ نیست. این گفته شد الرجال قوامون علی النساء، یا گفته شد بکل الرجال علیهن درجه، درباره حقوق زن و شوهر است، نه درباره احکام شرعی. پس اون قسم اول و قسم دوم همچنان به اطلاق و عمومشون باقی است. اساس کار این است که لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اما در بخش سوم که مربوط به حقوق خانوادگی است، الرجال قوامون النساء است، للرجال علیهن درجه است. مطلب دیگر اینه که جریان قرعه ای که مرحوم صاحب جواهر سایر فقها مطرح کردن برای چیه؟ قرعه یا برای جاییست که اونی که واقع مشخصی هست ما نمیدانیم او رو تعیین کنند، تعیین ماه و الواقع است، یا برای رفع تشاه و تنازع است. قرعه برای چیه؟ در جریان درهم ودعی که دو نفر هر کدام یک مالی رو پیش یک انسان امین ودیعه گذاشتن و به سفر رفتن، عهد و درهمین به سرقت رفته است و معلوم نیست کدوم یکی این هاست. واقعش معلوم است ولی ظاهرش که معلوم نیست. اگر قرعه اماره یا حجت شرعی باشد میتواند روشن کند که این درهمی که مانده است مال کدام یکی از دو نفره. در این درهم ودعی گفتن قرعه بزنند، برای اینکه ما هو الواقع المعلومی که در اینجا هست برای اینا روشن بشه، چون بالاخره معلوم است که این مال زید است یا مال عمر دیگه. یه وقت است که اصلا واقعی ندارد یا امری است که میخوان یک کسی رو مسئول قرار بدن و مدعیان این سمت هم زیادن، تشاح و تنازعی در کار است و بدون تنازع این حل نمی شود. برای حل شدن قرعه می زنن که این تشاح و تنازع حل بشود، اما در جایی که نه واقع معینی دارد نه تنازعی، برای که شارع مقدس بر او مسئول معین کرده، جا برای تنازع نیست. اگر دو همسرند یا سه همسرند، اینا در انتخاب اولین شب تنازع دارن که شوهر اینا باید با اینا باشد. این واقع روشنی دارد که با قرعه ما هو الواقع المعین را حل کنند. نه جا برای تنازع است، برای که خدا به شوهر یک وظیفه داد، فرمود که اعدل بینهم، نه یک سمت داد، با الرجال و قوامون، یک عادلی را قیم قرار داد. پس اختیار به دست اوست دیگه، تنازع اینا برای چیه؟ تنازع در جاییست که شارع مقدس مسئول معین نکرده باشد. اگر مسئول معین کرده و اون مسئول را موظف به عدل کرده، بعد هم فرموده اگر نمیتوانی عادلانه رفتار کنی بیش از همسر نگیر. این خفتم الا تعدلوا فواحده. این دعایه سوره مبارکه نساء برای آن است که نظم خانواده به هم نخورد. با میل و با غریزه که نمیشه زندگی ساخت، که اون چیزی که زندگی را اداره بکند عدل است. عدل از خانواده باید شروع بشه. در اول سوره مبارکه نساء که قبلا مطرح شد، وقتی جنگ و غیر جنگ بود و عده میمردن، مالی از اینها باقی موند، یتیمی داشتن، برخی ها با مادرهای این ایتام ازدواج میکردن که در مال یتیم تصرف کنن. این را ذات اقدس الهی نهی کرد در همون سوره مبارکه نساء آیه سوم: و این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما. با مادرها اینا ازدواج نکنید، با زنهای دیگه ازدواج کنید. حالا با زنهای دیگر مثنا و ثلاث و رباع، یعنی بعضی از آیون با دو نفر، بعضی آیون با سه نفر. اون روزها که جنگ زیاد بود و افراد خانواده سرپرستشون را از دست می دادن و مانند اون. بعد هم در این بخش رمود به این خفتم الا تعدلوا فواحده. ها هونا مقامان، یکی قسط و عدل در اموال یتاماست. فهمون اصلا با مادرها اینا چرا ازدواج بکنی؟ سخن از وحدت و کثرت نیست. شما که نمیتوانید مال یتیم رو حفظ بکنید، با مادر او چرا ازدواج بکنید؟ با زنهای دیگه ازدواج کنید ولو یه نفر. اونجا سخن از وحدت و کثرت نیست، سخن از اصل ازدواجه. فرمود و آتوا الیتاما اموالهم. بعد فرمود به این خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگر نمیتوانید فانکحوا زنهای دیگه بگیرید، با مادرها اینا ازدواج نکنید ولو یه نفر. حالا که زنهای دیگر بخواهد ازدواج کنید، تا چهار تا جایز است. و اگر نتوانستید بین این زنها عدل خانوادگی را، نه عدل مالی را، عدل خانوادگی را رعایت کنید، میشه از یک همسر نگیرید. پس فهاهونا مقامان، اونا که خیال میکردن معاذالله بین جمله اول و جمله دوم بخشی از آیات معاذالله هست شد، به این نکته عنایت نکرد. اینا میگفتن که چه ارتباطی بین رعایت قسط اموال یتاما با مسئله ازدواج یک زن و دو زن؟ هیچ ارتباطی بین صدر و ذیل نیست، غافل از اینکه کمال پیوند بین صدر و ذیل هست. وقتی شوهرهای اینا از دست می‌رفتن، اموالی داشتن به طمع مال یتیم، با مادر رو اینها ازدواج بکردن. میفرمود اگه نمیتوانید اموال یتامى را حفظ بکنید، با اون دو سه تعبیر تند انه کانوا حوبا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذريه ضعافا خوفا عليهم فليتقوا الله الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار شيء، يعني خطر را که نمیشه کرد دیگر، جای دیگه نبود دیگه. فبود این کسی که مال یتیم داره میخوره آتش، این کسی که به طمع مال یتیم با مادرش ازدواج بکنه حرامه، این کسی که مال یتیم میکنه خودش خوب کبیره، ولو یه همسر، این رعایت قسط در اموال یتاماست، این کار با عده خانوادگی نداره. این مقام تموم شد. فرمود حالا با مادر ایتام ازدواج نکنید، با زنهای دیگه ازدواج کنید، حالا زنهای دیگه وسطا و سلاس و ربا. اگر تو اینها هم نمیدوانید عدل خانوادگی را رعایت کنید، یه بیش از زن نگیرید. خب اگر شارع مقدس عدل را واجب کرده است، یک، سمت قیم بودن را هم به شوهر داد، دو، ما به هیچ عنوانی از دو تا عنوان نیازی به قرآن نداریم، نه واقع مجهول در کار است چون همه متساویات الاقدامن، نه تشاه و تنازعی در کار است و اینکه سرپرست معین کرده. اینکه فرمود الرجال و قوامون، یعنی جعلت لکم رجلا عادلا قیوما، اینه ولی رجال علیهن درجه، بعد از اینکه او را عادل معرفی کرده است، فرمود لرجل العادل علیهن درجه. خب اگر ذات اقدس اله یه مسئول معین کرده، این مسئول باید عادل باشد، این مسئول قیم است، دیگه جا برای قرعه نیست، این ولی شرعی است. القرعه لکل امر مشکل است، یعنی هر جا که دستمون خالیه دیگه سرگردان باشیم و از این بپرسیم و از اون بپرسیم و متحیرانه به سر ببریم و متحیر نداشته باش. اگر تو مسائل تنازع حقوقیه مشکلتون رو قرعه حل میکنه، اگر تو مسائل حکم شرعیه اصول اولیه و عملیه مشکل شما حل میکنه، برای چی سرگردانی؟ اصل رو قبلا ملاحظه فرمودی، اصل گذاشتن برای رفع سرگردانی دیگه. انسان سرگردان باشه که ندونه چی کار بکنه نیست، نمیدونه یا پاکه یا نه، بررسی کرد متوجه نشد، بگو پاکه. این بگو پاکه حکم واقعی نیست، اماره نیست، برای رفع حیرت اندل عمل است. از اصول عملی عمل گفتن یه همین دیگه. لذا مسئله ایجاب و عدم ایجاب و کشف خلاف و اینا تو اصول مطرح نیست، تو امارات مطرح است. اماره میگه واقع اینه، بعد گاه خلاف میشه گاهی وفاق، اما اصل عملی کار با واقع ندارد. که میگه سرگردان نباش، نمیدونی این فرش پاکی یا نه، بگو پاکه، نمیدونی اون آب پاکی یا نه، بگو پاکه. اگر چنون چه اصل عملی باشه برای رفع حیرت عمله، اگر قرعه باشه برای رفع اون دو امر است، یا یک واقعی در کار است که پیش ما مجهول است، کشف الواقع نظیر درهم بدعی، یا نه برای رفع تنازع. اینجا نه واقعی در کار است نه تنازعی، برای که شارع مقدس یه مسئول عادل داخلی فراهم کرده است. نه میمونه یه مسئله روانی. فرمود بالاخره همسرها بعضی تحصیل کردن، بعضی آدابشون، اخلاقشون، مهرشون، محبتشون، گذشتشون بیش از دیگری است. انسان دو تا رفیق هم که دارد به یکی علاقه بیشتری دارد، بلی که او با کمالتر است، مؤدبتر است، خلیقتر است، مهربانتر است، قدومتر است. فرمود اگر این جور شد عیب ندارد. این گونه از عدل ها دست شما نیست، عدل مالی واجب است نه عدل قلبی. منتها اون یکی رو دیگه آویزون نکنی که شما در اثر اینکه این یکی علاقه قلبی و پیدا کردی فتزروها کالمعلقه، که آیه 129 سوره مبارکه نساء بودم اشاره شد، خود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم. عدل مالی که نیست، که عدل مالی خب بالاخره برای هر دو یه ماهانه مشخصی قرار میدی، این آسونه، اما عدل قلبی که مقدورتون نیست. یکی تحصیل کرده است، با حجاب تر است، عفیف تر است، اهل نماز شب، خب با او علاقه بیشتری داری. بله میفهمن این عیب ندارد، اما عمل دیگه یعنی چی؟ یعنی در نفقه، در کسوه، در اسکان، که فرمود یکیست. گرایش های قلبی، اون آداب و رفتار و کردار قلبی که اون گونه آثار دارد، خب بل اون تحت تکلیف نیست، فرمود اون دست شما نیست. اگر اون طوری باشد که آسیبی به نزد خانواده شما بزند، او را هم فرمود رعایت کنید. فرمود ولن تستطیعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرستم فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقه. خیلی علاقه نداشته باشید به تعدد همسر که اینجور باشه، باید به یکی گرایش داشته باشید، بگید که حق قسم شما که محفوظه، من مثلا بیشتر با او باشد، این یکی میشه معلقه. خب این کار را نکنید. غرض این است که اون عدلی که واجب است، عدل در مسائل مالی است، این عدلی که قلبی است دست کسی نیست، این رو نمیشه واجب کرد. ولی راهش هست، چون اگر همین گرایش بیشتر که قلبم اهداه نهست نمیتوانید کنترل کنید، از تعدد همسر پرهیز کنید. پس بنابراین مسئله قرعه اینجا جای ندارد. مسئله این مزاجعه هم در تعبیرات قصد مزاجعه نیامده. مزاجعه تو بخش دوم که نشوز است، ما هنوز به نشوز نرسیدیم، اونجا دارد که اگر اینها اعراض دارن و حرف شما رو گوش نمیدن، نظم رعایت نمی کنن، فهجروهن فی المزاجه، اونجا سخن از مزاجه هست. از اون تناسب مسئله قسم را هم گفتن مزاجه درش هست، وگرنه این قسمی که گفتن که مثلا یک شب این یک شب اون، در اینجا نگفتن که مزاجه باشد. مطلب دیگر آن که تعبیر مرحوم صاحب جواد است که ما کلمه لیل نداریم، کلمه کون داریم در روایات، باید در اون قسمتی که سهم این زن است با او باشد، حالا یا روز یا در شب. ولی چرا ما کلمه بیتوته داریم که بیتوته موندن در شب است، صرف کون نیست. یبیتو معها این بیتوته نشانه استقرار در لیل است، در روز سخن از بیتوته نیست. پس بنابراین بودن در شب را از خود روایات میشه فهمید، صرف کون نیست تا ما بگوییم اون که از روایات برمی آید اصل بودن مرد پیش زن است و این بیتوته را ما از شواهد عرفی کمک میگیریم، بلکه خود بیتوته در روایات هست و این بیتوته هم باید با مزاجعه باشد، برای اینکه در مسئله نشوز مزاجعه نفی شده، معلوم شد در غیر حالت نشوز که بحث قسم است، ما هنوز به نشوز نرسیدیم، اینجا جای مزاجعه هست. مطلب بعدی آن است که این نوبت را از کی شروع بکند، حال تقسیم بخواد بکند، از شب شروع بکند تا روز ادامه بدهد برابر اینکه روز داخل در این قسم باشد، یا از روز شروع بکند شب که تتمه روز است داخل در قسم باشد. الان میبینید تاریخ ها از نیمه شب شروع میشه، وقتی امروز که روز سه‌شنبه است به نیمه شب رسید، از نیمه شب دیگه روز چهارشنبه حساب میشه، میگن یک بامداد، یعنی بامداد روز چهارشنبه. اما تو بحث های شرعی لیل مقدم بر نهار است یک، از اول شبم شروع میشه دو. ماه محرم از آن همین که هلال دیده شد اولین شب ماه محرم از آن است. سایر شهور هم همینطوره. هلال تعیین کننده ماه است یک، و ماه هم از اول مغرب شروع میشه دو، پس شب مقدم بر روز است سه. اما الان تو تاریخ های کنونی ما و عمل ما روز مقدم بر شب است، یعنی شب دو قسم شده، بخش از شب یعنی تا نیم شب تتمه روز است، تاریخ این روز ادامه دارد تا نیم شب. حالا به قرینه بیتوته، به قرینه مزاجعه از شب شروع می شود. مطلب دیگه این که حالا تقسیم در شب هست، روزم هست، شبان و روز منظور است، یا شب در مقابل روزه. تو بعضی از روایات ما دارد که شب را با او به سر ببرد و بخشی از سبیه را به صبح را در همون بیت با او به سر ببرد. بعضی ها تا غیلوله را هم ذکر کردن. غیلوله اون استراحت به خواب محدود و موقتی است که بین صبح و ظهر برقرار باشد، که میگیم چاشت و زها. زها یعنی نیمروز، نه انکام زوال. اگر کسی صبح زود شروع به کار کرد، اند از زها یعنی چاشت، دو ساعت به ظهر خسته شد دارد میخوابد، این رو میگن خواب غیلوله. در بخش از آیات قرآن فرمود گروه تبهکاری که بیراه رفتن، ما اینها را در حال غفلت میگیریم، یا هم نائمون یا هم غائلون. این غائلون از غول نیست، از غیلوله است. یا نائمن در شب گرفتار عذاب میشوند، او هم غائلون، یا ساعت ده به بعد که کمی استراحت کردن و غافل و نائمن، در اون وقت ما اینها رو میگیریم. این او هم غائلون از قول نیست، از غیلول است. بنابراین در بعض از روایات دارد که بامداد من صبحانه پیش او باشه، بعض از روایات دارد که غیلوله. این مربوط به کیفیت تقسیم است. مسئله بعدی آن است که این جزء حقوق مشترک بین زن و مرد است. چون حقوق مشترک است، اگر کسی بخواهد ببخشد سهم خود را باید ببخشد، و اگر کسی خواست منتقل کند سهم خودش باید منتقل کند. مواقعه را حقی است که مستحق مقوم آن است، این قابل نقل انتقال نیست. مثلا کسی دو همسر دارد، این اربعت اشهر مثلا که وقا لازم هست، این زن بیاید بگوید به این که من این حق را دادم به اون زن، این بعیده که جایز باشد. اما حق المقاسمه را، حق المزاجعه را، حقیست که مستحق مورد اون حق است، نه مقوم اون حق، لذا قابل نقل و انتقال است. منتها بخش خودش را، اون سهم خودش را، یا میتواند اسقاط کند یا میتواند به همسر دیگر منتقل کند. بعضی از حقوق است که قابل نقل و انتقال است، قابل فروش است، قابل ارث است، مثل حق الخیار. کسی تجارتی کرده، حالا یه تجارت جزئی است که رفته یه پاکت نامه گرفته، این دیگه حالا خیار مجلسش طوری باشه که ورثه ارث ببرند و یا رو بفروشه، این نیست. حالا یه صفحه کاغذ خریده که مالیتی هم نداره، اما یه تجارتی کرده، یه زمینی خریده، یه خانه قابل اعتبار خریده، خیار مجلس دارد و همون مجلس هم رحلت کرده، این به ورثش ارث می‌رسد، زیرا با یه مورد حق است نه مقوم حق. این نظیر حق المواقعه نیست که این مورد مقوم باشد، این مورد حق است، یه حق است، مورد بچه‌اش ارث می‌برند دیگر. قابل نقل و انتقال هم هست، قابل فروش هم هست. در بعضی از حقوق است که نه، قابل نقل و انتقال و فروش و اینها به بیگانه نیست، در حدود همون اوضاع داخلی هست. این حق المقاسمه زن به ورثه ارث نمی‌رسد. حق المقاسمه زن قابل خرید و فروش به بیگانه نیست. حق المقاسمه زن قابل نقل و انتقال در محیط خانوادگی است، ولی حق المواقعه این زن مورد حق نیست بلکه مقوم حق است، لذا این نمیتونه گذشت بکنه، بر شوهر واجب است این کار انجام بده. خب پس بنابراین این بخشایی که برام صاحب جواهر گاهی دارد که ما کون داریم لیل نداریم یا بیتوته با اون نداریم، بیتوته تو روایات هست و مزاجه هم با بیتوته همراه هست، اینا سر جاش محفوظه و نشوز هم یه مسئله است که بعداً به خواست خدا خواهد آمد. اگر چون چه شخص مقوم نباشه مورد باشه میتونه، یه وقت هست که این شخص امین است، این شخص با این حساب‌های کامپیوتری و بررسی امین است، این که نمیتونه شیفت خودش رو به یه کارگر ساده بده که این تحصیل کرده است، این کار نگهبانی نیست تا به دیگری منتقل کنه، این کاملا باید این دستگاه رو نگاه کنه، متخصص این کار دیگه، یا دستگاه برق است یا دستگاه سرمایش است یا دستگاه گرمایش است. بله اگر یه مهندس دیگری باشه میتونن این کار رو بکنن، اما اگر مهندسی دیگر نباشه نمیتونه، و این هم تابع قرارداد است. اگر قرارداد طوری بود که این شخص شبکار مورد حق بود، اهم از تسبیب و مباشرت میتونه منتقل کنه، اما اگر مقوم حق بود، سرپرستی بود که کار فنی داشت از دیگری بر نمی آید که این دستگاه رو کنترل کنه، این حق ندارد. اگه خسارتی آمد باید ضامن باشه دیگه. این بیانات مرحوم محقق غالبا حل شده است. حالا یه مطلب خیلی مهمی که بعضی از فقهای ما بهش اشاره کردن، اینجا میدونید کم لطفی بعضی هاست. حالا مثلا عدل را باید رعایت بکند، زنها هم همه اگر آزاد باشن که متحد الحکمن، یا اگر چند تا زن گرفته همه اینها امن، اینا متحد الحکمن. اونجا که یکی حره باشد یکی امه، مختلف الحکم است، اونم بیان کردن. اما اونجا که یکی مسلمان باشد یک کتابیه، و بنابر اینکه ازدواج کتابیه در عقد غیر انقطاعی هم جایز باشد، اینا خواستن تمسک کنن به الاسلام و یعلو ولای علالی، لذا حق این زن مسلمه بیشتر از حق اون زن کتابی است. حیف اون بیان روایات است که اینجا مستر بشه. اون الاسلام و یعلو ولای علالی کاری به مسائل جزئی ندارد که. میبینید قرآن کریم از همون اول که آمده فرمود من جهانیم، همستون جمع باشه، مال عرب و عجم و ترک و لور و فارس و تازی و فارسی اینا نیستم. همون اول تو سوره مبارک مدثر سه بار کلمه بشر آمده، یک بار از دهن اون کج دهن در آمده اون ولید که در اتاق فکر همین صنادید قریش جمع شدن بگن که با چی بگیم درباره این. این دوتا رسالت و سفارت را ادعا میکند، یکی این که جبرئیل از بالا آمد، این یک رسالت به سفارت. دوم این که بر مهبط وحی قلب مطهر حضرت نشست، این میشه رسالت دوم. یه رسالت آسمانی، یه رسالت زمینی، اینا دو تا رسالت. ما چه بگیم با او؟ آمدن گفتن شعر از کهانت از سحر از جادو از بند. بعد گفتن ما محترمانه میگیم این هازا الا قول البشر، حرف یه آدم معمولی است، نه از آسمان کسی آمده نه گیرنده وحی در زمین هست. این هازا الا قول البشر، یعنی معاذ الله حرف خود پیامبره. در همون سوره مبارک مدثر که در مکه نازل شد، در اوائل بعثت هم نازل شد، دوبار کلمه بشر در قبال اون قول البشر آمده که جمعا میشه سه بار. یک بار را اون کجدهنها گفتن که این حرف بشر معمولیه، دوبار را ذات اقدس اعلام فرمود این حقوق بشره. ذکرا للبشر یک، نظیرا للبشر دو، ما حقوق بشر آوردیم. حقوق بشر رو که یه بشر عرب نده میکنن که حقوق بشر رو خالق بشر ذکر میکند. از همون اول آمده گفته این حرف حرف جهانیه، چه مسلمان چه کافر. بالاخره یه نظم جهانی لازم است یا نه؟ بشر بخواد زندگی کنه یه نظم میخواد یا نمیخواد؟ نظیرا للبشر، ذکرا للبشر. تو سوره مبارکه فرقان هم فهو نظیرا للعالمین. حالا این 8 میلیاردی که روز زمین زندگی میکنن با نظم با زندگی کنن یا با درندگی ترام با همزادرام چی رو با زندگی کنن؟ خب ما این حرف رو میزنیم. اون وقت 3 آیه در قرآن کریم است که جهانی بودن اسلام را ذکر میکنن. همون لیظهره علی الدین کلهی ولو کره الکافرون یک، ولو کره المشرکون دو، و کفا بالله شهیدا سه. در 3 بخشی از قرآن کریم فرمود این حرف به جهانیه. از این بیانات جهانی بودن قرآن کریم، وجود مبارک حضرتم که خودش قرآن ناطق است، فرمود الاسلام یعلو ولا یعلا علیه. این بر تمام مکتبهای دنیا پیروز از حرف اول میزنه. این حرف پیغمبره. اگر کسی خدا ناکرده منطقه دیدش حرم تا جمکرانه، او که نمیتونه اهل قرآن باشه که. اصلا قرآن میگه این جهانیه. خب اگر کسی حرف جهان را نداند، حرف اون دکارت ندونه، هگل رو ندونه، اون بزرگان ندونه، این چجوری میتونه تثبیت کنه قرآن جهانیه؟ بارها برسون رسید 2 نفر، یعنی 2 نفر از همین آلمان پا شدن، یکی مارکس یکی انگلس. الان این 1,600,000,000 جمعیت تو چین همه رو کافر کردن. کمونیست یعنی چی؟ چی کمونیستی را آورده؟ از کجا آمد؟ همین 2 نفر آوردن دیگه. اون لنین و استالین نیروی اجرایی اینا بودن، قهار بودن، وگرنه حرف و مکتب و تز و اینا آوردن دیگه. خب اگه کسی ندونه آلمان چه خبره، انگلیس چه خبره، غرب چه خبره، منطق چه خبره، فلسفه چه خبره، این چجوری میتونه با قرآن آشنا باشه، در خدمت قرآن باشه؟ بله این قرآن به سر میکنه، اما قرآن به دل نیست. غرض این است که این بیان نورانی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بود الاسلام و یعلو ولا یعلا علی، این تبیین و تفسیر اون سایه است که جهانی بودن قرآن رو ذکر بکند. حالا ما بیایم فتوا بدیم به این که اگر کسی 2 تا همسر داشت، یکی مسلمان بود یکی غیر مسلمان، چون الاسلام و یعلو ولا یعلا علی میتواند 2 شب پیش این باشه 1 شب پیش او. این مثیان است که اگر این صفحه آینه یه مقدار گرد گرفته، خب این رو با حول پاک بکنند، یعنی تحت عنک در نمیرن این رو پاک کنن که. تحت عنک برای موقع نمازه. آدم این تحت عنک در بیاره این آیه رو پاک بکنه. این حدیث جاش اونجا نیست، اون آیه جاش اینجا نیست. حالا بعد از انقلاب متاسفانه این تحت عنک انداختن اینا کم شد. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی رو. حالا الان درست یادم نیست که این مربوط به عالم رؤیا بود یا در بیداری. فقط من داشتم نماز میخوندم، مرحوم آقای قاضی رسید، من در نمازم، ایشون تحت هنک امامه مرا باز کرد و به گردن من آورد، یعنی ما تحت هنک نماز بخون. خدا قری رحمت کنه مرحوم ابن بابر و تون کتاب قیم توحیدش، خیلی این کتاب عمیق است، علمی است، برکت است، همه نوشته های این علما مخصوصا صدوق نوره، ولی این کتاب توحیدش خیلی نوره. از حضرت سوال میکنند، از آن اقامار حضرت معنا میکنند، تا میرسه به جمله قد قامت الصلاه، از حضرت امیر سوال میکنند قد قامت الصلاه یعنی چی؟ فرمود هامون وقت و زیاره، قد قامت الصلاه یعنی الان موقع زیارت الله، زیارت الله یعنی زیارت الله. ما زیارت حرم و اهل بیت و اینا رو داریم، اما زیارت نامه خدا همین نماز. فرمود قد قامت الصلاه یعنی هان وقت و زیاره. این الاسلام و یعلو و لا یعل علیه رو بر اون گذاشتن، نه برای اینکه کسی دوتا زن داره میتونید دو شب پیش این بونه یه شب پیش او، برای که الاسلام و یعلو و لا یعل علیه، اون معنای بلند الاسلام که جهانی بودن او رو گذاشتیم کنار، این معنای جزئی رو داریم ازش استفاده میکنیم. فرمایشاتی که مرحوم محقق در متن شرایط دارن غالبا از همین روایات استفاده میشه. الحمدلله.